بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا از بچه ها که اومدن تو جلسه موقع ورود آمدن به ما گفتن دعا کن فردا جواب کنکور رو میدم. عرض کنم که دیدم که بچه های کنکوری بیش از من که 66 سالم شده، وارد 67 شدم، بیشتر ساعت‌های عمرشون رو حداقل برای کنکور میشمارن. این بچه‌ها این تذکر رو که دادن، من یادآوری برام شد که برای همه آقایان و بانوان، اول برای خودم بی تعارف میگم، بعدم برای شما تذکر بدم که اگر قرار باشه شب قدر شب 23 باشه، 2-3 ساعت بیشتر نمانده. از تجربیات حدیثی و روایی و زندگی با اساتید بزرگ که هیچی ازشون من نشانه ندارم، به دستم اومده که حتی اگر انسان لحظه آخر مردنشم بیدار بشه میارزه. الان ساعت 1، عرض کنم که حدود نیمه شب شرعی است به فتوای همه مراجع تقلید، چه اونهایی که 12 ساعت بعد از ظهر شرعی ظهر میدونن، چه اونهایی که یه خود کمتر. الان نصف شب شرعی تموم شده، تا ساعت 4 خورده‌ای 2-3 ساعت 3-4 ساعت مونده و فرصت بسیار مغتنمی است. بچه ها گفتن همه قسمت امام زمان رو بخونیم؟ گفتم بله. هر چقدر من سخنران خوبی باشم که نیستم، اعتقاد قوی دارم که نیستم، هر چقدرم خوب حرف بزنم مثل پیغمبر اکرم حرف نمیزنم، و اونم راجع به امام عصر ارواح نافدا که امشب مخصوص به حضرته. شب اول که شب 19 بود، یه تذکر دوستانه دادم، امشبم تکرار میکنم. همه آقایان و بانوان، همه پسران من، همه برادران من، سروران من، بزرگترهای من، دختران من، خواهران من، مادران من، این چند لحظاتی که در این جلسه هستیم، یه خورده با حضور قلب شرکت کنیم مؤثره. یکی دو تا تذکر دارم. یه صلوات به روح حضرت عسکری علیه السلام تقدیم میکنیم. تذکر اول من این است که ثواب از حالا تا موقعی که نماز صبحمون رو و تعقیباتش رو خوندیم هدیه کنیم به 2 زن و 1 مرد که علل قاعده آدم میدونه که امام زمان علیه السلام خوشحال میشن از این هدیه ناقابل ما. البته اینو بدونید که این جور هدایا باعث آبروی خود ما میشه. وقتی شما یه شاخ گلی میبرید پیش یک پادشاهی، هر چقدرم که ما کم مقدار باشیم، وقتی پادشاه از ما اون شاخ گل رو میگیره برای ما اعتباره، یا پشت کتاب ما رو امضا میکنه اون اعتباره. اگر این هدیه رو خدمت این 2 زن و 1 مرد هدیه کنیم، خدا رحمت کنه، استادی داشتم میگفتش که شماها وقتی نوکر امام زمان علیه السلام باشید، تا پای تخت استراحت امام زمان هم حق دارید رفت آمد کنید. برای که نوکرین دیگه، میخوام برم اتاقشون رو تمیز کنم، جاشون رو بندازم، براشون آب بیارم، میخوام کفشاشون رو جفت کنم، میخوام پاشون رو برم ماساژ بدم. و همینطورم هست، هر چقدرم دور و بد باشیم، وقتی نوکر مخصوص باشیم تا توی اتاق استراحتشون هم ما رو راه خواهند داد. ثواب کارهامون رو از حالا تا بعد از نماز صبح هدیه کنیم به دو زن که هر دو با امام زمان ارتباط نزدیک دارن، یکی به مادر بزرگ مظلومشون که شخصیتشون فراموش شده به خاطر توطئه تئوریسین های تسنن، مخصوصا عمر ابن خطاب، و اون زن حضرت خدیجه دختر خویلد مادر بزرگ امام زمان و با وفاترین و پاکترین همسر پیغمبر هست و مادر حضرت زهراست. این یک. عرض کنم که جوان مردا بچه ها کاری باشون داشته باشیم، وقتی اونها رو به مادرشون پدرشون که تعصب دارن قسم بدین اسم ببرین تکون میخورن. امشب مربوط به امام زمان علیه السلام به خصوص. چرا؟ برای اینکه احتمال اینکه امشب شب قدر باشه طبق نوشته از کلینی تا خاتم المحدثین مرحوم حاجی نوری و مرحوم آشخباس قمی میگن شب 23 احتمال اینکه شب قدر باشه بیشتره. در شب قدر اصل هویت و استراکچرش مربوط به امام زمانه، چون شب قدر قدر شده، چون قرآن و حوادث یک سال نازل میشه بر امام زمان. امام زمان حق امضا دارن، هم حق تزیید دارن، هم حق دیلیت دارن. دقت کنید اینا رو بی مبنا نمیگم، هم حق اضافه کردن دارن در این پرونده ها، هم حق کمتر دارن. مربوط به امام زمانه. ما اعمال این چند ساعتمون رو تقدیم کنیم به روح پدر امام زمان حضرت عسکری علیه السلام و به روح مادرشون حضرت نرجس خاتون. اگر خانم ها و آقایون با من موافق هستن به روح این دو زن و این مرد یک صلوات تقدیم می‌داریم. تذکر دوم، من که روزخون حدود 30 شما مردم هستم، روزخون دونپایه، الان با دوستانم 9 سال و 6 ماه و 14 روزه که روی فرمایش حضرت رسول کار میکنیم، کارهایی که در حد بچگی خودمون هست. الان رو منبر نشستم، رو به قبله وضو هم دارم، میدونم هم که شب قدره. دقت کنید، الان پسر خوبی هستم، الان هرچی بدی و اینا دارم، الان توجه دارم که لحظه لحظه مهمیه، لذا این حرفو میزنم. نمیدونم سال آینده من هستم یا عرض کنم استخونام پوسیده شده، مرگ دست خداست. شایدم باشم، اگر بودم دوباره عرض ارادت خواهم کرد اگه سالم بودم. دقت کنید، در این 51 که پیش آقای مجتهدی 51 پیش رفتم طلبه شدم، تا حالا صدها معجزه در زندگی من رخ داده که فهمیدم امیرالمؤمنین قریب، امام زمان قریب. چرا؟ بر این که یه قدم کوچک وقتی دیدم در زندگی بزرگان، مراجع، علما، حتی من روزخون و طلبه کمسواد دونپایه، دیدم یه جوری یه مسیج داده امام زمان علیه السلام، ما حواسمون هست. از موقعی که از 9 سال و 6 ماه و 14 روز پیش خودمو به زور و دوستانم رو با صفا هستن چسبوندم به خطبه قدیر، این صدها معجزه چندین برابر شده و برای من نشون دادن که امیرالمومنین از این کار خوشحاله. من کاری نمی کنیم، ما نسبت به شهید اول و شهید دوم کاری نکردیم. یه دانشمندی بوده در 4 قرن پیش، اسمش قاضی نورالله ششتریست، خیلی کتاب داره، 2 جلد کتاب داره به نام مجالس المؤمنین که در اونجا حالات علما رو و داستانهای نوشته، خیلی باسواد بوده. ایشون علت این که بهش میگن قاضی بنکه در دربار خلافت خلفای اهل تسنن قاضی القضات بوده، تقیه میکرده، ابراز نمیکرده من شیعه هستم، رندون فهمیدن که ایشون شیعه است، گزارش دادن. خلفا اینجوری بودن، میگن شیعه خشنه مال خلفاست، 400 سال پیش حوالی قرنی که مجلسی زندگی میکرده، وقتی فهمید که ایشون شیعه از تحقیق کرد، یکی از کاراگاهاشو فرستاد، گفت شنیدم در اثبات امامت امیرالمومنین کتابی نوشتی، یه شب اینو بده پیش من باشه من استفاده کنم. خیلی ممانعت کرد، بالاخره گرفت آورد به خلیفه نشون داد. خب یقین کرد که این شیعه است، دستور داد یه تخته درست کردن به قد آدم، تمام سطح تخته رو داد میخ کوبیدن، از اون ور تخته در آوردن میخای بلند به طرف میخ، جلوی خود خلیفه به طرف میخ این تخته رو گذاشت، دستور داد قاضی نورالله ششتری را دراز کردن روی تخت، انقدر جلاداش تازیانه زدن تا جان داد. اینا برای دین کار کردن. در کتاب مجالس المؤمنین ایشون در این باره یه خط شعر نوشته، من یادم نمیره، به جرم عشق تو هم میکشند، خطابش به امیرالمومنینه، به جرم عشق تو هم میکشند، قوغاییست بوتا، به امام زمان میگه بیا به تماشا که خوش تماشاییست. قاضی نورالله تستری در راه تشیعش گفتنش خیلی راحته، اینجوری کشتن، لذا اسمش شده شهید نورالله تستری در این 400 سال. ما که جای گرم میشینیم، به احترامم میکنن، به همون زندگیمونم هیچ مشکلی نداره، دو کلمه خطاب قدیر میخونیم، ترویج میکنیم، اما چون امیرالمؤمنین خیلی 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 غریبه، هی پالس میفرسته که ما میفهمیم شما چیکار میکنید. در این 9 سال و 6 ماه و 14 روز اگر بگم اینجوری مبالغه نیست، صدها مشکل حل ناشدنی رو خطبه حل کرده. یکی از نویسندگان بزرگ مملکتتون که هم لباس منه و سابقه رفاقت داشتیم، در اوائلی که ما خطبه رو شروع کرده بودیم، توسط یک واسطه که از بچه هایشون به من بود، گفت فلان این خطبه نباید انقدر باشه. گفتم حاضرم بیام خدمتتون صحبت کنیم. فکر میکنم حدود 3 ساعت رفتیم در دفترشون، خیلی شخصیت هم علمیست، هم مذهبیست، هم روحانی، خیلی بهش اینو گفتم، گفتم جمله های خطابه قدیر رو شما تو کتابای اهل تسنن پیدا میکنید. بس یک طلبه 32 ساله در قم مشهدیه اومده این جمله های خطبه رو 100 قسمت کرده، تمامش از ریفرنس های کتابای اهل تسنن آورده، اسمشو گذاشته نورالامیر فی حجیت خطبه القدیر. وقتی اینجوری هست، حالا بگیم پیغمبر اکرم 10 دقیقه صحبت کرد یا 12 دقیقه، این حرفای پیغمبر هست تو احادیث دیگه یا نه؟ گفت بله. گفتم پس شما اجازه میفرمایید من اینو تبلیغ کنم؟ گفت بله. یادمه که یه نظری هم بعد از این کرده بودن، نظرشون برآورده شده بود برای من فرستادن. میخوام اینو بگم، با اینکه در مقابلش نورالله تستری و شهید اول و شهید ثانی و علمایی که زحمت کشتن. ما داریم تو هتل اینترنشنال کجا داریم کار میکنیم، اما از بس امیرالمومنین و امام زمان غریبه پالس دادن که ما فهمیدیم. و در این 6 ماه و 14 روزی که برای حاج خانومشونم شروع کردیم خطبه فدک را، بگم چند برابر چیا شده، حتی به بچه هم تو خونه نگفتم. نمیخوام شما را در یک فضای عاطفی قرار بدم، میگم چون اینا حقند حاجت میدن، پالس مثبت میزنن، پیام میدن، میسیج میزنن، خبر میدن که ما متوجه شدیم. فکر میکنم خیلی از شما سالهاست پای منبر من هستید، خواب نقل نمیکنم. توی ایام نیمه شبان شاید اون جوان اینجا باشه، بخوام اعتقاد ندارم، تاییدم نمیکنم، چون خواب فردیه، سند نیست. در نیمه شبان ایشون اومد به من گفت یه سکه بهار آزادی پیدا کردم، چیکار کنم؟ گفتم اینو باید بده به فقیر شهری. گفت من نمیشناسم، شما بده. گفتم چشم. همون روزها دادم به یک کسی که کار خطاب قدیرم میکنه، فقیر شهری هم هست. توی جشن امام حسن علیه السلام تشریف آوردن، گفتن حاج آقا اون سکه رو به کی دادی؟ گفتم چطور صاحبش پیدا شده؟ نگران شدم، چون چیزی به آخوند دادی بخوای پس بگیری خیلی نگرانی داره. پرانتز عرض میکنم به رفقام، میگم که نظر خطبه کردی یه خود پیشقص بده، اگر حاجتتو گرفتی بقیهش هم بده، اگر نتونستی بگیری، اگه تونستی بیا پس بگیر. از آخوند که نمیشه پس گرفت. نگران شدم، گفتم چطور؟ گفت 4-5 شب بعد از اینکه این سکه رو به شما دادم، خیلی روشن خواب دیدم که اون سکه رو بردم تو این بانکایی که تو خیابون آدم کارت میزنم پول در میاد، هی سکه رو میزنم تو صندوق، یه کاسه سکه میده، دوباره سکه رو تو یه جای دیگه میزنم یه کاسه. گفتم مال اینه که این سکه، البته خواب دلیل نیست ولی تاییده، مال اینه که سکه به فقیر در راه خطبه قدیر داده شده. آقایان محترم و بانوان، از 9 سال و 6 ماه و 14 روز پیش تا حالا من حتی صدقاتی را که پیشم جمع میشه سعی میکنم به فقرایی بدم که ترویج کار خطبه قدیر و فدک رو بکنم. لذا من از شما بچه های خودم تقاضا میکنم در کنار قرآن که پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم الثقلین، هر جا در هر مجلسی هستید یه تیکه ای از خطبه قدیر رو بخونید. و از شما مردم میخوام مشکلاتتون رو با خطبه قدیر حل کنید، یعنی نذر خطبه کنید، چون نذرایی هم که برای خطبه هست در راه کربلا مصرف میشه. ما گفتیم هر کی خطبه رو حفظ کنه کمک هزینه کربلا داده میشه، همچنین خطبه فدک. اینم حرف دوم من. حرف سوم من، چون می‌خواستم راستش احادیث و اینا رو بخونم بعد این حرفا رو بزنم، دیدم ممکنه که نرسم، اینا واجب‌تره. حرف سوم من، به روح امام سوم حضرت سید الشهدا و اصحاب کربلا صلوات می‌فرستیم. آقایان و بانوان، دیگه فرصتی دیگه که من اینقدر جمعیت نمی‌بینم که بگم پیاممو بدم. زمان ما این دوتا سه تا خصوصیت رو داره. یک، انفجار آیتی. انفجار آیتی باعث شده که در یه گوشه ای یه وهابی، یه مسیحی، یه یهودی، یه زرتشتی در یه گوشه جهان 2 خط اشکال به اسلام کرده. بلافاصله در مانیتور اینترفیس مقابل همه مردم جهان هست. هست یا نه؟ وقتی میزنم تو اینترنت، تو سایت، همه جا هست. زمان ما زمان انفجار آیتیس. 2، در اثر انفجار آیتی بمباران تشیعه. پریشب من خدمت شما شرفیاب بودم، از پریشب تا حالا چند تا ملاقات، چند تا تلفن، چند تا مصاحبه، چند تا جواب اشکال داشته باشم خوبه. من که هیچ کس نیستم، نه آیت الله العظما هستم، نه محقق دانشمندم، نه گوینده، نمیدونم شهیرم، هیچ کدوم، یه طلبم. از بس زیاده بمباران اشکالات نسبت به شیعه است. سه، غفلت یا بهتر بگم تغافل. تغافل میدونین چی؟ یعنی خودم رو به غفلت زدم. غفلت و تغافل. ما مدعیان مذهب غافلیم و متغافلیم. در همین ایام، یعنی امشب افطار، جلساتی در همین تهران در کنار گوش شما هست، ساعتها با تمام انرژی برای نفی امامت امیرالمومنین به عنوان جلسات قرآن تشکیل میشه. ما ککمون هم نمیگزه، غفلت و تغافل ما. خب حاج آقای حسینی، خطاب قدیر و فدک چی میخوای بگی؟ این جمله رو میخوام بگم. الان شب 23 اگر قرار باشه امام عصر ارواح نافدا در سال 10 به جلسات ما سر بزنن، ما که میگم نه این جلسه اینجا، همه جلسات کشور، همه جلسات دنیا. دیروز یکی از بچه از اسپانیا زنگ زده بود، گفتم که احیا داشتین؟ گفت تو خونه. گفت جمعمون پراکنده شدن، کسی نبود، تو خونه احیا گرفتیم. هر جا اگه قرار باشه امام زمان علیه السلام سر بزنن، یکی از شبایی که قطعا سر میزنن شب 23 که وارد شده دعای اللهم کل ولی یک برای فرج امام زمان علیه السلام. پس چی کار کنیم الان؟ الان آقایان و بانوان، اگر بگم که تو تمام گروه های ضد مذهب بودم، آشنا هستم، مبالغه نمی کنم. از یهودیا و نصارا و زرتشتیا و بهائیا و کمونیستا و همه کسی رو پیدا نمی کنی که عضو یک جلسه مذهب خودش نباشه. پسرم بگو ببینم از پارسال تا حالا چند تا جلسه مذهبی رفتی؟ دخترم با کجا اتصال داری؟ وقتی میری ساعتا تو اینترنت، سایت‌های اینترنتی، اینقدر اشکال تو ذهنت وارد میشه، کجا میری میپرسی؟ اگه برخورد کردی تو احیا با من سوال میکنی، اگه برخورد نکردی میمونه. اینا میمونه، تهنشین میشه، رشد میکنه، وجودتو میگیره، میشه همینی که الان شده. از پارسال تا حالا چقدر افراد دینو گذاشتن کنار یا شک کردن. وقت تو راحت کاسبیتو میکنی، من راحت میخوابم، راحت زندگی میکنم، به فکر پسر و دختر خودم هستم، به فکر آپارتمانشون هستم، به فکر مجلس عروسی و عقدش، اب نداری اینها. اما کجاییم ما؟ بعد میگیم یا امام زمان، این همه ما داریم دعا میکنیم، چرا دعا مستجاب نمیشه؟ با اینکه سوراخ دعا را گم کرده ایم آقایان و بانوان. خب حاج آقای حسینی، خطاب قدیر و فدک چی کار کنیم؟ امشب با امام زمان عهد کن. در هفته که 24 ساعته، هفته ای 2 یعنی 1/5 میشه تقریبا، 1/48، 1/50، 1/30، هفته ای 2 وقت تو برای آموزش اشکالات دین بذار. یا بقیت الله، هیچی ندارم، بلد نیستم، ولی در این لحظه در منظر نگاه شما هستم، با این مردم اتمام حجت میکنم. اینقدر که به فکر کلاس موسیقی بچه‌مون، کلاس گرافیک دخترمون، کلاس هنر بچه‌هامون هستیم، 1/10 به فکر کلاس دینی باشیم یاد بدیم. اگر به من مراجعه کردید گفتم نه، شما در روز قیامت جلوی پیغمبر یخه منو بگیرین که ما مراجعه کردیم، تو گفتی من وقت ندارم، نیستم، نمیتونم. میتونم، بلدم، در این حد بلدم، کسانی رو آماده کردم، از جوانا، دخترا و پسرا آماده هستم، بچه هامون رو، دخترانمون رو، پسرانمون رو یه کاری کنیم، هفته ای 2 برای دینمون وقت بذاریم. نه اینکه میگم آقازاده کجاست؟ حاج آقا شما که میدونه کنکور داره. اه کنکور که 4 سال پیش داشت، داره برای فوق لیسانس میخونه، داره اپلای میکنه برای اینکه بره نمیدونم کجا. عیبی نداره، ولی وقتی میره برمیگرده چقدر گزارش بهت بدم؟ این بچه هایی که رفتن تو همون ترم اول، تو مملکت خودمونم هست، ولی مملکت خودمون همه چی داریم الحمدلله، رفتن دیگه از نظر اعتقادی بر نگشتن. حرف سوم من اینه که یه کاری کنیم جوانها، بچه‌ها، دخترها، پسرها، مخصوصا جوانها، شما بزرگتران تشویق کنید، تأیید کنید، کمک کنید به من که بتونیم کلاس‌های آموزشی براشون ترتیب بدیم. من خودم CD‌هایی دارم پاسخ به سوال بچه‌ها که گوش میکنم، میگم تا حدی جواب سوالاتو میده. بابا بلدم نبودم از بزرگترام یاد میگیرم، کتاب دم دستم هست، برنامه های نرم افزاری کامپیوتر دم دستم هست، یاد میگیرم میگم. در حدی که شما بخواهید یاد بگیرید مطلب دارم. خیلی هم بد اخلاق نیستم که اگه بچه هایی که شبهه دارم بیارین از بدی اخلاق من زده بشن. قیافم بد، دهاتی هستم، نمیدونم هرچی پیر مردم، اما اخلاقم بد نیست. کلاس مذهبی برای دخترها به وسیله دخترها و برای پسرها به وسیله آقایان در خدمتتون هستم. اتمام حجت کردم، پس صلوات بفرستید. سایتی بچه های من درست کردن، سایت خطابه که خطابقدیر.com، راحت میتونیم باش ارتباط داشته باشین. تلفن گویا داریم برای جلساتمون، دارید 66 46 83 10، درست میگم؟ چون حافظم یه خود کم شده، پیرمرد، آلزایمر دارم میگیرم الحمدلله. 66 46 83 10 تلفنمونه. جلسات هست، در خدمت شما هستم، هستیم. سوار تاکسی بودم چند وقت پیش تو فاطمیه، از یه مجلسی میرفتم یه مجلس دیگه، این آقای راننده از این کارمندهای VIP بازنشسته بود که مثلا تموم شده کارشونو بعد از ظهر با تاکسی کار میکنه. گفت حاج آقا کجایین؟ یعنی چه کجایین؟ یعنی شغلتون، پستتون چیه؟ گفتم که منزلمون. گفت نه، منظورم اینه که چه مسئولیتی داریم. گفتم که بگم؟ گفت بله خواهش میکنم. گفتم آبدارچی هستم، نظافتچی هستم. این فکر کرد من بدم اومد. گفت حاج آقا توهین نکردم. گفتم منم احساس توهین نکردم، واقعا میگم، آبدارچی و نظافتچی یه شرکتی هستم. گفت چه شرکتی که شما آبدارچیش هستی؟ گفتم یه شرکتی است مال یه زن و شوهره. شوهر اسمش حاج علی آقاست، زن اسمش حاجیه فاطمه خانومه. گفت چی کار میکنه شرکت؟ گفتم که واردات، صادرات، بیزینس، تولید اینا رو نداره. شرکت ساینتیستی علمی نیست، شرکت فرهنگیه. گفت چی کار میکنه؟ گفتم که پدر زن این حاج علی آقا یه لکچر داشته، سرمون داشته، این سخنرانیش رو ما داریم فرهنگ سازی میکنیم، بعد این حاج علی آقا خانومشم یه مقداری صحبت کرده، یه تکستایی دارم برای تبلیغ این دیگه. یه خود با هم رفیق شدیم. گفت خب شما یعنی چه آبدارچی هستین؟ گفتم یعنی یه عده کارمندایی داره، جوونن، دخترم، پسرم، مسنم، جوونن، اینا میان کار میکنن، من چایی براشون میریزم، کفششون رو جفت میکنم، افتخار میکنم. آقایان نیمه شعبان برای خانومها و آقایون، اون موقعی که من جلسه دارم برای کارگزارانشون، امسالم گفتم برای خانومها، گفتم خانومها، گفت بله. گفتم نکنه پوز بدیم به مهمونا که ما میزبان هستیم، جشن گرفتیم، برنامه داریم، تئاتر داریم، سخنرانی داریم، نمیدونم مولودی داریم، پذیرایی داریم. گفتن یعنی چی؟ گفتم اگر میتونستم تو مردونه من این کارو میکردم، با عبا و عمامه مینشستم زمین، هر مهمونی که برای امام زمان میاد پاشو میبوسیدم. اعتقاد دارم الانم، چون معتقدم تمام مهمونایی که امام زمان علیه السلام چه زن چه مرد در هر هیئت و هیکلی فرستاده، حضرت فرستاده، امشب که شب 23 تیک زده، آقای مستر فلان در نیمه شعبان بره فلان جلسه، امضا شد، تیک زدن. حاج آقای مثلا فلان نره توفیق نداشته باشه تیک زده. خب میخوام اینو بگم خدمت شما آقایان، یه حرکتی داشته باشیم، یه صلوات بفرستیم. نامه نوشت عبدالله ابن جندب به نقل اسبغ ابن نباته یا نباته خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، نوشت یا امیرالمؤمنین انی فی ضعف قونی فقونی، شک پیدا کردم، ضعف پیدا کردم، منو تقویت کن. راوی اسبغ ابن نباته است، میگه فامر علیون الحسن، امیر المومنین علیه السلام به امام حسن دستور داد، گفتش که ان اکتب الیه کتابن، براش نامه بنویس. حضرت نامه نوشت، نامه نوشت که محمد صلی الله علیه و آله و سلم امانتدار خدا بود، خدا جان او را گرفت و به عالم آخرت و بقا فرستاد و ما اهل بیت او بودیم. باید یه امانتداران دیگری به جای پیغمبر باشن، ما امانتداران او در زمین هستیم که دانش غیب و آینده پیش ماست. اندنا علم المنایا والبلایا، از اینا که جلسات قرآن دارن بپرسید که اندنا علم المنایا والبلایا غیر از غیب چیه؟ چرا علم غیب نگفتن که خیلی جا گفتن؟ این داستان داره و نکته داره. و ما میشناسیم مرد را به حقیقت ایمان و نفاق وقتی که ببینیم و شیعیان ما شناخته شده هستند، با اسم و نسبشون میشناسیم، خدا پیمان را بر ما و بر اونها گرفته، اینا وارد میشن تو اون چشمه هایی که ما وارد میشیم و داخل میشن در اون سالون هایی که ما داخل میشیم. بر ملت ابراهیم غیر از ما و اونها نیستن. ما در روز قیامت دامن پیغمبرمان را میگیریم، پیغمبر ما دامن نور خدا را میگیرد و شیعیان ما دامن ما را میگیرند. تا اینجاش رو تو اون دو شب خوندم. شعار بچه های من تو جشن نیمه رمضان این جمله بود: و من اتبعنا لحق بنا، کسانی که پیروان ما باشن به ما میپیوندن، من فارغنا هلک و من اتبعنا لحق بنا. بعد حضرت میفرمایند که نحن نورون لمن تبعنا، کسانی که دنبال ما باشن ما راههای تاریکشون رو روشن میکنیم. نحن نورون لمن تبعنا، ما نور هستیم برای پیروانمون. و هدن لمن اقتدا بنا، هدایتیم برای کسانی که به ما اقتدا بکنن. و من رغب عنا فلیس منا، کسانی که از ما رو برگردانن اعراض کنن از ما نیستن. و من لم یکن منا فلیس من الاسلام فی شیء. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، پس چرا به تئوریسین های سنی میگین مسلمان؟ چاره نداریم، برای اینکه اصل این قرآن باقی بمونه. خودشون گفتن. شما میفرمایید و من لم یکن منا فلیس من الاسلام فی شیء، اگه کسانی از ما نباشن اسلام ندارن، پس چرا اینا رو مسلمان خطاب میکنین؟ برای اینکه اصل قرآن باقی بمونه. تمام نیروی اونها هم صرف این میشه که اصل اسلام رو از بین ببرن، که انشالله این صحبت ها رو در دهه عاشورای آینده اگه زنده بودیم خواهیم گفت. بنا فتح الله الدین، خدا در دین را به خاطر ما و به واسطه ما باز کرده. و بنا یختمه، با ما هم دین کامل میشه. که کامل میشه؟ با ظهور و فرج حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا. و بنا اطعمکم الله عشب الارض، شما از زمین تغذیه میکنید، این به برکت ماست. و بنا من الله علیکم من الغرق، خدا منت گذاشته. الان شما نشستیم اینجا، اگه یادتون باشه در شب 21 عرض کردم که به روح یک زن و 4 مرد صلوات بفرستیم، خدیجه، 3 محمد و 1 محمد باقر مجلسی، به خاطر که اونا دین رو به ما رسوندن. دین به وسیله ائمه است و وسیله اینها به ما رسیده. و بنا من الله علیکم من الغرق و بنا ينقذكم الله في حياتكم و في قبوركم، هم در زندگیتون هم در قبرهاتون خدا به وسیله ما شما رو بیدار میکنه، به حیات میرسونه. و في محشركم، در محشر هم به وسیله ما شما رو صدا میکنن. چی میگن در محشر؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، یوم ندعو کل اناس به امامهم و عند الصراط، موقع صراط، آهای مهدویون، آهای علویون، آهای فاطمیون، ول میزان در ترازو هم با ماست. یعنی چه در ترازو با ماست؟ آیه چیه؟ ول وزنو یوم ازین چی؟ الحق. ول وزن یعنی میزان. در روز قیامت ترازو حقه. حق کیه؟ علیون مع الحق و الحق مع علی. پس ترازو اینه، یک کفه ترازو سنگ حق میذارن، یعنی محبت امیرالمومنین، نماز امیرالمومنین، روزه امیرالمومنین، خلوص امیرالمومنین، یک کفه دیگر اعمال ما رو میذارن. والوزنو، لذا به امیرالمومنین میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال. یه صلوات خواهد کتابی که دستم هست 59 سال پیش نوشته شده به دستور مرحوم آیت الله بروجردی، به یکی از شاگرداشون که شیخ جوانی بوده اهل نوشتن بوده، گفته که حاج آقا لطف الله، بله یه سری من یادداشت دارم، بیا اینا رو جمع کن. این حاج آقا لطف الله امروز یکی از مراجع بزرگ ما هستن، حاج آقا لطف الله صافی گلپایگانی. خدا سایه همه مراجع رو به سر ما مستدام بداره. من این داستان رو از خود ایشون شنیدم، قبلا از اساتید دیگم شنیده بودم، از خود ایشون شنیدم. آقای بروجردی 1 سالی که در بروجرد بودن بهائی‌ها تبلیغ زیادی کرده بودن، 1 ماه رمضان منبر رفتن، احادیث رو از سنی‌ها جمع کردن و از کتاب‌های شیعه در اثبات حقانیت امام زمان علیه السلام. ایشون آمدن قم به آقای صافی گلپایگانی دستور دادن که اینا رو جمع کن. ایشون کردن 1 کتاب به نام منتخب الاثر فی الامام ثانی عشر. از 4-5 سال پیش که ما خدمت بعضی از اساتیدمون بودیم، این کتاب رو به ما معرفی کردن به عنوان یه ریفرنس بسیار آماده و دم دست که ظاهراً داره ترجمه میشه. در این کتاب من 2-3 حدیث رو حالا نوشتم. خیلی سعی میکنم مراسم احیارم کوتاه‌تر کنم که این 1-2 حدیث رو بخونم. در صفحه 495 این کتاب حدیث شماره 4، به روح محدثین شیعه صلوات تقدیم میکنیم. الله اکبر. اون مقدماتی که باید آخر بگم چون سخنرانی بلد نیستم اول گفتم، به خاطر این حدیث بود. حدیث رو ایشون از کتاب محاسن نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عبدالله برقی. کتاب محاسن کتاب خیلی معروفی بوده، در حملاتی که به کتابخانه های شیعیان از جمله به خانه کتابخانه بزرگ شیخ طوسی کردن، اصلش خیلیش از بین رفته، یه جلدش الان مونده، جزء ریفرنس های درجه 1 مرحوم مجلسی در دارالمعارفشون و ایشون هم از اونجا نقل کرده، از محاسن نقل میکنن از امام باقر علیه السلام. دقت کنید. رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحم الله عبدا حبس نفسه علینا. خدا رحمت کند کسی را که جانش رو حبس کنه، منحصر کنه، خرج کنه در راه ما، عمرشو، وقتشو. حاج آقا خرج کنیم جونمونو در راه ائمه یعنی کار نکنیم؟ میدونی که این نیست. معناش اینه که کار بکنی اما تمام مسیرت و لاین اوریجین برای خدمت به اهل بیت باشه، ولو کار مادی بکنی. ائمه به هیچ کس نگفتن کار مالی تو تک کن، کاسبی تو تک کن، بلکه اینجوری میخوام بگم حبس نفسه علینا، یعنی اینکه کارایی که میکنم برای توست. هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی. هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابید، از گردش روز و شب شمس و قمرم بودی. در خنده من چون ناز، در کنج لبم بودی، در گریه من چون اشک، در چشم ترم بودی. هرگز دل من چون تو یار دیگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دیگرم بودی. بعضی وقتا که اشتباه میکنید، از این بچه هایی که گول میخورن عاشق دختران میشن و از این دخترهایی که گول میخورن بیوفایی پسرها رو نمیدونن عاشق پسرها میشن، عشق رو از اونا یاد بگیرید. اندیشش برای معشوقشه. رحم الله عبدن حبس نفسه علینا، خدا رحمت کند بندگانی را که برای ما باشن، مال ما باشن، عبدالمهدی باشن، عبدالرضا باشن، عبدالحمید باشن، عبدالحسین باشن. حبس نفسه علینا. رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی را که کارای ما رو، مکتب ما رو احیا کنه. احیا کنه یعنی چی؟ یعنی مکتب حدیث، مکتب تقوا، مکتب توحید، مکتب نبوت، مکتب قرآن، مکتب امام زمان، مکتب ولایت رو احیا کنه. یعنی چی کار کنه؟ یعنی کار کنه. اینکه اول عرض کردم که هفته 2 ساعت امام باقر علیه السلام میفرماد رحم الله عبدن رحم الله احیا امرنا، کار ولایت ما رو، مکتب ما رو احیا کند. ما مکتبمون رو با اعمالمون، با تعطیلمون، با تغافلمون، ببخشین خودم رو میگم، کشتیم، نه فقط احیا نکردیم. قال فقلتو، کی میگه اینو؟ میگه اون راوی، میگه عبدالحمید واسطی، میگه که قلتو فئن مدمت قبل ان ادرک القائم، قبل از این که قائم شما را که حکومت جهانی تشکیل میده درک بکنم، اگه مردم چی؟ فقال القائل منکم، حضرت باقر فرمود اگه اینجوری اعتقاد داشته باشی بگی چی؟ بگی ان ادرکت القائم من آل محمد. نصرتهو، اگر درک کردم قیام کننده از اهل بیت پیغمبر را، یاریش میکنم. اینو میگیم، اگه میگیم باید یه تمرین کرده باشیم. میگه که اگه گروه کوهپیما بخوان از اینجا برن نمیدونم قله دماوند، نه تا پناهگاهش برن من باهاشون هستم. بخوام برن قله توچال میرم، پیاسچال هم اگه بخوام برن میرم، کلکچال هم بخوام برن میرم. میری باید آمادگی داشته باشی. یکی از دوستان ما که نمیدونم در 20 سال پیش 25 سال پیش گفت من میام، گفتم نمیتونی با ما بیای تا قله؟ گفت میام، من فوتبالیستم. گفتم فوتبال که 4 ساعت بازی میکنی غیر از کوه؟ گفت میام. اومد وسطای راه نفسش گرفت، با یه مشکلی ما بردیم قله سبلان. میخوای قله سبلان بری، باید 5 دفعه قله توچال رو تمرین کرده باشی که 3900 متره تا بری قله 4100 متری 800 متری. کسی که بگوید از شما ان ادرکت القائم من آل پیغمبر نصرته، باید چیکار کرده باشی؟ تمرین کرده باشی. کل مقارع معه بسیفه، مثل کسی است که همراه با امام زمان علیه السلام با شمشیرش داره جنگ میکنه. و شهید معه لهو شهادتان، اینو جای دیگه نداریم، در غیر امام زمان نداریم، کم داریم. کسانی که با این امید منتظر ظهور امام زمان باشن که با او شمشیر میزنیم، اگر امام زمان آمد و شمشیر زدن و شهید شدن، دوتا شهیدن، یک شهادت برای انتظار، یک شهادت برای شهادت در حضور امام عصر، ارواح و نافدا. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خیلی از بچه ها مخصوصا ایام نیمه شبان از ما میپرسن که ما چیکار کنیم امام زمانو ببینیم. یه محله هست به نام خیابون ری، تو که داعتی هستی اومدی اینجا، بدون ما اونجا زندگی میکردیم. موقعی که 16 سالم بود، یکی از دوستان از تهران به من گفت یه شاگردی هست باید خصوصی بهش درس بدی. گفتم چشم. این خاطره ها رو خیلی وقت حتی تو خونه هم نگفتم، الان موقعشه. گفتم چشم. قم بودم، مثلا شاید 16 سال 17 سالم بود تو قم. گفت باید بری تو خونه این فرد درس بدی. گفتم اونم چشم، چون خیلی اون فرد بزرگ بر من احترام داشت. گفتم چشم. اولین بار که رفتم تلفن میرفتن اون وقتن خیلی نبود، دیدم یک سید معمم شاید مثلا 7-8 سال بزرگتر از من، تازه ازدواج کرده، یه خونه گرفته. گفت شما به من درس میده؟ گفتم بله. میرفتم درس میدادم. حالا اون عوالم اونو نمیخوام بگم. مدت‌ها بعد ما اومدیم تهران در خدمت اساتیدمون کارهای تبلیغی میکردیم. خونمون خیابون آبمنگل بود، اونجا ازدواج کرده بودم، خونمون اونجا بود. از سر آبمنگل داشتم میرفتم تا ته آبمنگل، یهو با این آقا برخورد کردم، دیدم معمم نیست. خیلی احترام کردم، خیلی. گفتم چرا معمم نیستین؟ گفت نتونستم عمامه رو نگه دارم، احترامش رو نگه دارم. خب با هم راه رفتیم، یه جملاتی گفت خیلی برام تلخ بود، خیلی، ولی بعد از مدتی هرچی فکر میکنم میبینم که حق مطلب رو زد تو خال. گفت تو به من درس دادی، حق معلمی داری، اما میخوام چند تا نصیحتت بکنم. اینایی که پای منبرت هستن، پای جلسات هستن، راجع به امام زمان صحبت میکنی، اینا گریه میکنن، فکر نکنیم مال توه، مال صفای خودشونه. اینایی که میری نصیحتشون میکنی تغییر میکنن، فکر نکن مال توه، مال صفای خودشونه. نکنه خودتو گم کنی. یادم نیست اینم گفت یا نه، احتمالا گفت. یه خود دیگه بزرگتر میشی میان دستتم میبوسن، فکر نکن اینا مال خودته. اوناس با صفاتر از خیلی وقتا تو هستن. خیلی برام تلخ بود، خیلی تلخ بود، ولی چون میدونستم این به یه جاهای وصله، بد برخورد نکردم. از اون تاریخ الان حدود 42 سال میگذره، هر وقت یادم میفته میگم خدا اگه زنده ای نگهت داره، مردی خدا رحمتت کنه. عجب چیزایی گفتی. یه جمله گفت به خاطر این اینو گفتم، که میخوام یه به اصطلاح داستانی رو بخونم. گفت خیلی هستن هم میگن امام زمان کجاست، بریم مسجد سهله، بریم مسجد کوفه، بریم نمیدونم جمع کرام، همه اینا درسته، اما امام زمان امکاناتش بیشتره. اگر ما آدم باشیم، احتیاج نداره ما طی طریق بکنیم. تو همون خونمونم که هستیم، امام زمان به سراغ ما خواهد آمد. درود بر تو ای سید بحرالعلوم. یه دانشمند بزرگی داریم به نام صاحب قوانین. این تو اصول خیلی معروفه، خیلی معروفه. طلبه هایی که عرض کنم که قوانین میخونن، رسائل میخونن، کفایه میخونن، میشناسن. وقتی صاحب قوانین آمد در نجف، اینو کی تعریف میکنه؟ یکی از شاگردهای بحرالعلوم تعریف میکنه به نام مولا محمد سلماسی. میگه خدمت آقا سید بحرالعلوم نشسته بودیم. سید بحرالعلوم، من فقط نجم الثاقب حاجی نوری رو که دیدم، دیدم 7-8 تا ایشون فقط ملاقات با امام زمان علیه السلام نقل میکنه، فقط توجه ایشون، جاهای دیگه هم نقل شده. بنای علمای ما همین بوده که اینا رو تابلو نکنن، و معمولا گفتن که بعد از مرگ ما. این مولا محمد سلماسی میگه نشسته بودم خدمت بحرالعلوم، درس بود، صاحب قوانین اومد، آقا احترام کرد، جمعیت شلوغ بود، 100 نفر مثلا بودن، کم کم همه رفتن، موندیم چند نفر. صاحب قوانین میدونست که علامه بحرالعلوم خدمت حضرت گاهی میرسه، البته بخواسته خود حضرت. نشست، حالا من اینا رو دیگه این عبارات رو میخونم. ایشون پرسید، گفت که انکم فستم و حستم مرتبت الولادت روحانیه و الجسمانیه، شما هم فرزند روحانی امام زمان هستید، هم ساداتید، فرزند جسمانی این خانواده هستید، هم قرب مکان ظاهری دارید در نجفید، هم باطنی دارید که معنویت دارید. فتصدقوا علینا به ذکر من مواعد تلک الخوان، صدقه به من بدید، یکی از ملاقاتاتونو که خدمت حضرت امام زمان رسیدید به من بدید. که ینشرح به صدور، که قلب من آروم بشه. صاحب قوانین از قم، از ایران پاشده رفته نجف، رفته خدمت امیرالمؤمنین، رفته کربلا خدمت امام حسین، رسیده خدمت بحرالعلوم، ازش میخواد که یکی از ملاقاتاشو بگه. فعجاب سید من غیر تأمل، بلافاصله سید دید مجلس خلوته، چند نفر بیشتر نیستن، شروع کرد. گفت دو سه شب پیش در مسجد اعظم کوفه بودم برای اداء نافله. مسجد کوفه یکی از مساجد فوق‌العاده است، محل حکومت امام زمانه. مسجد پیغمبر و خانه خدا و مسجد کوفه و حرم امام حسین چهارتایی یه خصوصیت دارن که مسافر هم میتواند در این چهار جا نمازشو تمام بخونه. گفت در مسجد کوفه رفتم برای اداء نافله شب، میخواستم از اونجا برگردم نجف که اول صبح به نجف برسم، به درسام برسم، و همیشه معمولا اینجوری بوده. موقعی که از مسجد کوفه خارج شدم، یه مرتبه یه عشقی تو دلم اومد که خوبه برم مسجد سهله. مسجد سهله همونجاست که شبای چهارشنبه معمولا میرن و داره که امام زمان علیه السلام که تشریف میارن اونجا میشه خانه شخصیشون، مسجد سهله. میگه به دلم افتاد که برم مسجد سهله، اما میترسیدم که برم مسجد سهله صبح به درس در عرض کنم که نجف نرسم. گفت همینطوری که شوق در دلم آن به آن زیاد میشد، یک مرتبه دیدم غبار زیادی که در نجف اتفاق میفته آمد و پیچید و منو تکون داد، نفهمیدم چی شد. یه مرتبه دیدم دم در مسجد سهله هستم، فهمیدم یه عنایتی به من شده. کی داره برای کی تعریف میکنه؟ بحرالعلوم برای صاحب قوانین مولا محمد سلماسی هم نشسته در نجف. فدخلتو، وارد شدم، فاذن بهی خالیان عن العباد و الزوار، دیدم هیچ کی تو مسجد سهله نیست الا شخصا جلیلا مشغولا بالمناجات مع الجبار، دیدم فقط یک نفر هست مخصوص مناجات با خداست. ایشون میگه به کلمات ترق القلوب القاسیه و تسیح الدموع من العیون الجامده، کلماتی میگه که هر چشم سختی اشکش جاری میشه. همینطوری که داشتم گوش میکردم یهو به ذهنم رسید، نکنه این همون کسی باشه من دنبالش میگردم، چون مناجاتشو که گوش کردم دیدم مناجاتها رو از جایی نمیخونه، خودش انشاء میکنه، خودش داره ایجاد میکنه. میگه و وقفت فی مکان مستمعا متلذذا الا ان فرغ من مناجاته، میخکوب شدم ایستادم تا آقا مناجاتش تمام شد. فلتفت الی، به طرف من نگاه کرد و صاحب لسان العجم، بلند به زبان فارسی به من گفت مهدی بیا، یعنی بیا جلوتر. فتقدمت به خطواتن، چند قدمی جلو رفتم، دوباره ایستادم، دوباره به من گفت جلو بیا، دوباره ایستادم. بعد فرمود ان الادب فی الامتثال، مهدی ادب در امتثال، بیا جلو، بیا به من نزدیک شو. خوش به حالش، میگه جوری رفتم جلو، هم دست من به ایشان هم دست ایشان به من میرسید. و تکلم به کلمتن، یه صحبتی با من کرد. تا گفت صحبتی با من کرد، سلماسی میگه وقتی به اینجا رسید یهو برگشت و شروع کرد صحبتهای دیگه کردن. صاحب قوانین گفت آقا چه صحبتهایی؟ اشاره کرد که یعنی صلاح نیست. دوستان من، برادران من، خواهران من، خیلی دیدار امام زمان مشکل نیست، فقط باید یک محبت، یک عاطفه، یک وفا داشته باشی. خود امام عصر علیه السلام در توقیعی که برای شیعیان فرستادن به وسیله ابو عمر عثمان ابن سعید، اونجا یه دستور دادن. چه گفتن؟ فاتقوا الله و سلموا لنا، تقوا پیشه کنید، حرف ما رو گوش کنید، و سلموا لنا، تسلیم ما باشید تا میتونید. بعدش و ردوا الامر الینا، مشکلی داری دخترم پسرم، پیچی داری؟ و ردوا الامر الینا، کارتون رو به ما برگردونید. فعلینا الاستار کما کان من الایراد، بردن و آوردنتون با ماست، فقط شما تقوا را رعایت کنید، تسلیم ما بشید، دنبال کار ما رو بگیرید، بقیهش با ماست. السلام علیک یا بقیت الله. شنیدیم حرفاتون. اجازه بدین رو به مسجد سهله و کوفه و کعبه بنشینیم در آخرین لحظات این مجلس و شب قدر. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا امین الله. یکی از دستورهایی که به ما دادن در زمان غیبت، این دو جمله رو فقط چون بلدید همتون عربیشو بخونم و کم کم بریم به توسل. یحیی بن علی از زراره نقل میکنه. زراره میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود قیام کننده ما غیبتی دارد، قبل از این که بیاید قیام کند. گفتم که چرا قیام نمی کند؟ فرمودند آمادگی نیست. بعد فرمود یا زراره و هو المنتظر، چی کار کنیم؟ گفتم اگر اون زمان را درک کردم در زمان غیبت چی کار کنم؟ گفت این دعا رو بخون، اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. درود به روح تو باد شیخ طوسی. در 1000 سال قبل، 10 قرن قبل، مصباح المتهجد نوشتی، از روی روایات استدلال کردی، گفتی یکی از اعمال مخصوصه شبهای قدر، مخصوصا شب 23 این دعاست، اللهم کن لولیک. اجازه بدید. خب از اول جلسه تا حالا داریم درباره امام زمان صحبت میکنیم. یه کاری بکنیم، بچه های کم سن و سالتر، دختران کم سن و سال، آقا رو بکشونیم بیاریم تو جلسه، عنایتشون رو به ما داشته باشن. شما بچه ها جوانترهای کم سن و سال واسطه بشید، برای اینکه ما پرگناه ها و سیاه دل ها رو هم بتونیم در خدمت حضرت باشیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هاده سا و فی کل سا ولیان و حافظا و قائدان و ناصرا و دلیلان و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.